فصل سوم این کتاب شریف در شکر و طریق تحصیل شکر می‌فرماید که اما شکر سه بخش داره: عرفان و نعمت من المنعم و الفرح و بهی و العمل و به موجب الفرح. مرحله اول شناخت نعمت از جانب نعمت دهنده، مرحله دوم فرح و شادی به این نعمت، و مرحله سوم العمل و به موجب الفرح، اینکه به موجب اون فرحی که بهش دست داده عمل کنه. چگونه؟ به ازمار الخیر، که خیر انجام بده، و تحمید لله و استعمال نعمه فی طاعته. این اجمال. حالا تفصیلشو یکی یکی این سه مرحله رو بیان می‌کنه. می‌فرماید اما المعرفه، اما اولین مقام شکر که معرفت به منعمه. فبه ان یعرفه ان النعمه کلها من الله، این که بفهمه که همه نعمت ها از جانب خداست. حالا در این کتاب شریف ایشون در فضیلت شکر صحبت نکرده، ولی در کتاب مرجعة البیضاء آیات و روایات شکر رو آورده. در فضیلت شکر همین یه آیه کافیه که قرآن کریم میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم. ما طبق معمول معمولا آیات رو اشتباه ترجمه میکنیم، مثلا میگیم که اگر شکر کنید نعمت ها رو بر شما میافزاید. مثلا تو این آیه کلمه نعمت وجود نداره، لغت به لغت اگه ترجمه کنید اینو داره میگه، میگه لئن، لئن لامشو میگن لام قسم، اسم این لام قسمه، یعنی حالا مثلا به خدا قسم، یعنی مطلب خیلی مطلب مهمیه که میخواد با قسم تاکیدش کنه. قسم میخورم که ان شکرتم، اگه شاکر باشید و شکر کنید، لعزیدن نکم، شما رو زیاد میکنم. خود انسان توسعه پیدا میکنه. این بر فضیلت شکر همین کفایت میکنه، چون اصلا کمال و سعادت به توسعه پیدا کردن خود انسانه. کمال این است که دانه سیب میشه درخت سیب. خب الان در سیر دانه به درخت چه اتفاقی داره به وجود میاد؟ اتفاقی که داره میفته اینه که یک دانه بی ارزش از همه جهات، یه دانه سیب رو چند میخری؟ از جهت وزنی چقدر وزن داره؟ از جهت ارزش مالی چقدر ارزش مالی داره؟ از جهت ثمره چه ثمره ای داره؟ سایه داره، میوه داره، زیبایی داره، هوا رو تصفیه میکنه، ارزش اقتصادی داره. دانه سیب هیچ ارزشی نداره، ولی وقتی توسعه پیدا میکنه همون دانه توسعه پیدا میکنه، میشه درخت، همه اون ارزش هایی رو که نداشت پیدا میکنه. خب انسان بالقوه که فقط یه نام انسان رو با خودش یدک میکشه، بعد از توسعه پیدا کرد میشه انسان بالفعل. انسان بالفعل خلیفت الله. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. این میشه انسان توسعه پیدا کرد. حالا میفهمید اگه کسی بخواد به این مقام برسه، سیر در عالم شکر سه مرحله داره. مرحله اول این که بداند که ان النعمه کلها من الله، تمام نعمت ها از خداست، و انه هو المنعم، و تنها کسی که منعمه خداست. بله ما در ظاهر همه خیراتی رو که بهمون میرسه از اسباب میگیریم. باران میباره زمین رو سبز میکنه، زمین سبز میشه غذای ما ازش رویش پیدا میکنه، از زمین علف به وجود میاد، حیواناتون علف رو میخورن، از خوردن اون علف گوشت و شیر تولید میشه، همین هوای خارجی رو تنفس میکنیم، حیات در ما بقا پیدا میکنه، از دست هم دیگه کمک میگیریم در امور مختلف. این میشه ظاهر کار. اما توحید، داستان توحید یک جمله بیشتر نیست. توحید ترک اسباب نیست، توحید مستقل ندیدن سببه. سبب سببه، فقط یه مستقل تو این عالم هست، اون خداست، اونه که اسباب و بهش سببیت میده. تو دعاها داریم به یدکه تسببت الاسباب، اسباب سببیتشون از تو میگیرن. یعنی تویی که آب و آب میکنی، آب و ساقی میکنی، تویی که دارو رو شافی میکنی، تویی که به معلم قدرت تعلیم میدی و تویی که تعلیم معلم رو در دل متعلم جا میدی. ولی معلم حرف میزنه دیگه، ولی ما خودمون تو شغلمون معلمیه حرف میزنیم. قبلا از 30 نفر 3 نفر یاد میگرفتن، الان 3 نفر هم یاد نمیگیرن. وقتی حرف میزنن اصلا معلوم نیست کجا هستن. خب اگه معلم معلمه پس همه باید تعلیم بگیرن دیگه. معلم همه زور خودشو میزنه، تجربه هم داره، به بهترین شیوه تعلیمی هم تعلیم میکنه، ولی از مخاطبانش فقط گروه اندکی اون چیزی که این گفته یاد میگیرن. از معلم سخت‌تر اون کسی که تعلیم معنویت میکنه، داره اثر معنایی ایجاد میکنه، داره تأثیر در قلب‌ها ایجاد میکنه. کی مؤثره؟ و بقیه آثار و اموری که در عالم هست. لذا میفرماید که منعم فقط یکیه، والوسائط مسخرون من جهته. تمام اسباب و وسائط عالم تحت تسخیر او هست. یه آقای محترمی منو سوار ماشین کرده بود روز دیروز، بعد برای من صحبت میکرد. من خیلی شنونده خوبیم، گرچه اینجا همش حرف میزنم. از داستانهای قدیم میگفت، میگفت ما در باغ داشتیم، هنوزم اون باغو داریم در مناطق آذربایجان. میگفت پدر من میگفت که وقتی میرید از باغ انگور میچینید میارید، مبادا که یه نفر تو راه ببینید بهش انگور ندید. گفت ما از اونجا توضیح میکردیم تا دم در خونه. انقدر به ما تأکید کرده بود که یه وقت وقتی تو باغ بودیم مثلا میشینده میگه خرکچی کسی سوار الاغ داره، صدای هی هیش رو میشینده میگه داره مثلا با خرش رد میشه، میدویدیم بیرون جلوشو میگرفتیم که مبادا بدون انگور از جلو در باغ رد بشه. بعد همیشون میگفت که همون باغ ما میگفت انقدر انگور میداد که ما اصلا نمیتونستیم بچینیم، هرچی میچیدیم تموم نمیشد تا اینکه سرما میزد بقیه انگورا رو. گفت الان همون باغ 5 تا سبد بیشتر انگور نمیده، همون باغ. میگه حالا من اینو برای بچه‌هام که میگم مسخره ام میکنم، میگم برکت، میگم چی میگی برکت دیگه چیه، برکت کدومه؟ وسائط مسخر خودم. چرا؟ چون خداوند میفرماید که و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا در راه خدا خرج نمیکنید؟ ولله میراث السماوات والارض، میراث آسمان و زمین ملک خداست. همون آقا میگفت که انقدر بارون اومد که مردم روحانی ده انداختن جلوی یک گاو هم برای قربانی بردن، گفتن خدای بسه. گفت تا رفتن بیرون بارون بند اومد. حالا الان میره میگه خدای بارون بفرست یه جای دیگه بارون میاد اگه تازه بیاد. سنگ نیاد خوبه، گردش هم میاد شیمیاییه. چرا؟ خب ما عوضی شدیم، عالم هم عوضی شده دیگه. حالا الان اینو بگی هم مسخره میکنم. یعنی چه برکت اصلا معنی نداره، این لغات معانیشو از دست داده. قرآن کریم که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست، چرا در راه خدا خرج نمیکنید؟ خب اونا خرج میکردن، نتیجه‌ش هم میدیدن. گفت تمام سال میخوردیم، تا جایی که میتونستیم انبار میکردیم که کشمش بشه، بازم اضافه میومد سرما میزد خراب میشد دیگه. الان همون با 5 تا سبد انگور بیشتر نه. میفرماید که والوسائط، حالا اینجا من جبگیر شدم، والوسائط مسخرون من جهته، تمام اسباب عالم تحت تسخیر حق تعالی است. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایم آن میکنن. و انما الذی، حالا شما ببینید واقعا اگه کسی اینو باور کنه چقدر زندگی شیرین میشه. ما مشکلمون اینه که با خیلی ها سر و کار داریم، باید خیلی ها رو راضی کنیم، راضی هم نمیشن. از خودمون گرفته این نفس سرکش خودمون که راضی نمیشه تا دیگر. ولی اونا یه نفر رو راضی میکردن با یکی عشق و از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این شعر که شما خونید روایته، القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. میگه قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو جا نده. حالا ایشون میفرماد اولین قدم شکر اینه که بفهمه که نعمتها همه از جان خداست، جانب خداست، وسائط عالم مسخر تحت تسخیر خداست، و انما الذی انعم علیک هو الذی سخرهم لک، اونی که به تو انعام کرده عالم رو تحت تسخیر تو قرار داد. و القا فی قلوبهم من الاعتقادات و الارادات، تازه این تسخیر مربوط به آسمان و زمین و کوه و دریا نیست، مربوط به انسان هاست. یه کس دیگه میاد بار این آدم رو برمیداره، میگه چرا میاد بار شما رو برمیداره؟ کی در قلب اون اثر گذاشته که میاد دست شما رو میگیره، کار شما رو حل میکنه، گره کار شما رو باز میکنه؟ اون اعتقاد و ارادهی که در قلبشه باعث میشه که بیاد کار شما رو حل کنه. من بیمارم، میاد هزینه بیماری منو میده، به چه دلیل میده؟ یه اعتقادی در قلبش داره، اون اعتقاد باعث میشه این کارو بکنه. اون اعتقادو کی داده؟ قرآن کریم میفرماید اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب در دست خداست. خب اون آدم با هر مذهب و ملتی، فقط هم مخصوص به ما نیست، به مسلمان و شیعه و اینا نیست، همه جای دنیا اینجور آدم ها هست، در همه جای دنیا انسان های پاک هستن که برای انسانیت کار میکنن. خب اون اعتقادی که در قلب اونه، میفرماید اون اعتقادو کی گذاشته؟ فمن عرف ذلک فکانت معرفته شکر الله و هاذا و شکر بالقلب، این معرفت شکر قلبیه، این قدم اول. قدم دوم، اما الفرح بالمنعم، میگه قدم دوم اینه که به منعم فرح داشته باشه. اینجا دقت داره که میفهمد منعم، نه به نعمت و انعام. حالا ایشون اینجا به اختصار میگه، در مهجت البیضا یه مثال میزنه، میگه مثالش اینه که گاهی هست که یک پادشاهی به شما یک اسب میده، اینجا شما سه تا حال میتونی داشته باشی. یه وقت هست که از گرفتن اون اسب شاد شدی، حالا تو این روزگار لطفا اگه کسی خواست انعام کنه اسب به کسی نده، یه اسب داده بودن به این سفارت ایران در روسیه، بعد دو برابر قیمت خودش خرجش کرده بودن، هزینه اسب خیلی بالاست. حالا مثلا به روزگار ما یه وسیله نقلیه دیدی، اسب یه وسیله نقلیه ارزشمند بوده، پادشاه یه وسیله نقلیه ارزشمند میده به این مملوک خودش، میگه این مملوک سه تا حالت میتونه داشته باشه. یکی این که از گرفتن اسب شاده، این اسب اگه یک دیگه هم بهش داده بود این شاد بود، چون یه اسب گیرش افتاده شاده، اینجا از نعمت شاده. گاهی از این جهت شاده که پادشاه به من چه عنایتی داشته که یه اسب بهم داده، از خود اسب شاد نیست، از این که پادشاه بهش عنایت داشته شاده. اگه این اسب یکی دیگه بهش میداد شاد نمیشد، چون او بهش داده میفهمه تحت توجهات پادشاهه. یه حالت سوم هم داره، حالت سوم اینه که نه از گرفتن اسب شاده، نه از اینکه پادشاه بهش توجه کرده شاده، از این شاده که این اسب بهش کمک میکنه که در رکاب پادشاه به سفر بره، از رؤیت پادشاه شاده، از اینکه این نعمت اونو در معرض حضور قرار میده شاده. ایشون میفهمد اولیه قطعا شکر نیست، اون که به نعمت شاد بشه، دومیه یکی از مصادیق شکر، اما سومی عالی ترین حسابشه که نعمت و داده رو در مسیر رسیدن به او مصرف میکنه. میفرماید که مرحله دوم اینه که به منعم شاد باشه، معهیت الخضوع و تواضع، فهو ایزن فی نفسه شکرون کما ان المعرفه شکرون، فاذا کان فرحه بالمنعم، اگه شادی از منعم باشه، لا بالنعمه، نه از نعمت، و لا بالانعام، و نه از این جهت که اون به من توجه کرده اینو به من داده، من حیث انه تقدر بها علی التوسل الی القرب. یعنی چی به منعم شاد باشه؟ از این جهت که او به من ابزاری داده که مرا به او نزدیک میکنه، و نزول فی جواره باعث میشه که من در ساحت اون قرار بگیرم. فهوور رتبت الیا فی شکر، این عالی ترین رتبه شکر. و امارته و علامت این شکر اینه که ان لا تفرح به دنیا، هرگز از رسیدن دنیا شاد نمیشه، الا بما هو مزرعه الاخره، مگر از این حیث که دنیا مزرعه آخرت. و معینتون علیها، و یاریش میکنه که به اون مقصد حرکت کنه. و تحزنو به کل نعمت تلهی که عن ذکر الله، از هر نعمتی که اون از یاد خدا باز بداره غمگین میشه. و هازا ایزن شکرون بلغر، اینم مرحله دوم که فرح به شکر. در مجلس البیضا یه عبارتی اضافه کرده، من دلم نمیاد اضافه نکنم اینجا، فهمید که گفتن که الشکر رؤیت المنعم را لا رؤیت النعمه، شکر رؤیت منعمه نه رؤیت نعمت. گر شبی در بزگاه عشق مهمانت کنه، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. و قال الخواص شکر العامت علی المطعم و الملبس و المشرب، شکر عموم مردم بر طعام و لباس و ایناست. خدای شکرت که به ما یه خونه دادی، خدای شکرت که یه ماشین خوبی به ما دادی، خدای شکرت که امکانات خوبی به ما دادی، این شکر عام است. و شکر الخاصه علی واردات القلوب، شکر خواص بر واردات قلبیه. و حاضهی رتبتون، این یه رتبه ایست که لا یدرکها کل من انحصرت عنده لذات فی البت، کسی که فقط از لذات شکم با خبره از اون اصلا ادراکی نداره. شما برای یه بچه اول دبیرستان از لذت مثلا قهرمان شدن در المپیک حرف بزن، برای منم بگی منم نمیفهمم چون من نمیدونم المپیک هنچ، برایش از لذت گرفتن مدرک دکترا، از لذت ازدواج کردن، از لذت بچه دار شدن، از اینکه بچه وقتی به روی پدر مادر یه لبخند میزنه چه لذتی داره، اون اصلا نمیفهمه اینا رو، ادراکی از این نداره. میفهمید این رتبه رو کسی که منحصر در لذات جسمانیه و ادراکاتش فقط در حواس پنجگانه رنگ ها و صوت هاست، اونو درک نمی کنه. و خلا عن لذت القلب، فان القلب لا یلتز فی حال صحه الا بذکر الله، قلب سالم فقط با ذکر الله لذت میبره. قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، این حصره، توی ترجمه ها نیومده، ترجمه ها بسیار ناتوانه از بیان حقایق قرآن. الا بذکر الله تطمئن القلوب، تقدیم ذکر الله بر تطمئن القلوب نشانه حصره، یعنی دل با هیچ چیز غیر از ذکر الله آرام نمیگیره. ایشون هم میفهمد اگر قلب سالم باشه فقط از ذکر الله لذت میبره و معرفت و لقا. و انما یلتز به غیرهی ازا مرز به سوء العادات، اگه مریض بشه از سوء عادات از غیر لذت میبره. کما یلتز و بعض الناس به اکل تین، دیدیم بعضی از خوردن خاک لذت میبرن، بعضی من دیدم مریضی دارن از خاک، مثلا بوی خاک به مشامشون میرسه، انگار بوی جوجه کباب به مشامشون رسیده. بعضی هم مهر میخورن. و از پزشکا شنیدم که به خاطر کمبود املاح بدنیه. میگه بعضی از خوردن خاک لذت میبرن. کما یستبش و بعض المرزا الاشیاء الهلوه و یستهل الاشیاء المره. حالا ایشون میگه من همچی مریضی ندیدم، میگه بعضی از بیمارها هستن که از خوردن از اشیاء شیرین بعدشون میاد چیزای تلخ و شیرینی میپندارن. بنده خودم یه مریضی گرفتم، بعد خارج از تهرانم بودم، فکر میکردم که اونجا غذا که هیچی، اصلا بوی غذا به من شما میخورد، به شدت حالم بد میشد. آبو وقتی میخواستم بخورم احساس کردم بوی لجن میده، فکر میکردم آب مثلا چون شهرستانه اینطوریه. بعد اومدم تهران دیدم نه، به خاطر بیماری. اونجا البته فهمیدم که اینکه ما از غذا خوردن خوشمون میاد چه نعمتیه. شما فکر کن وقتی میخوای غذا بخوری بهترین غذا رو بیارن، فکر کنی داری لجن میخوری، بعدم مجبور باشی بخوری اونو، چه حالی بادم دست میده. خب این ماره بیماریه. میفرماید قلب بیمار از ذکر الله لذت نمیبره. آقای قاضی تعبیری داره، فرموده اگر انسان حقیقت فقر به الله رو درک کنه، آنچنان لذتی در جانش سرازیر میشه که با تمام لذایز عالم قابل مقایسه نیست. اینو مرحوم علامه تهرانی از علامه طباطبایی در رساله لب و لباب در ذیل عنوان نیت اینو ذکر میکنه. یه مطلب خیلی مهمی اونجا داره که من بارها عرض کردم راجع به فقر، اونجا این از آقای قاضی. بعد البته اینم مینقل میکنه که آقای قاضی فرمود البته این به گفتن نیست، درک کردنیه. میگه اگه کسی لذت فقر رو درک کنه، فقر به الله رو درک کنه، لذتی در جانش سرازیر میشه که با تمام لذایز عالم قابل مقایسه است. اینم مرحله دوم که شادی به منعمه. مرحله سوم عمل به موجب این شادی. حالا کسی که متوجه میشه که منعم خداست و از اینکه این نعمت‌ها اونو به منعم میرسونه احساس شادی میکنه، چه باید بکنه؟ میفرماید که مرحله سوم عمل به موجب این فرحه. اون چیه؟ فهو القیام به ما هو مقصود المنعم و محبوب. این که باید قیام کنه به آنچه که مقصود منعمه. منعم چرا این اسبو به من داده؟ چرا این چشمو به من داده؟ چرا این گوشو به من داده؟ چرا این زبانو به من داده؟ چرا این مالو به من داده؟ و یتعلق بالقلب واللسان والجواره. و این هم مربوط به واردات قلبی میشه، به اعمال قلبی، نه اعماله، هم مربوط به لسان میشه و هم مربوط به جواره. یعنی باید آثار این شکر عملی در قلبش، در لسانش، در جوارش آشکار بشه. اما بالقلب، در قلب چگونه؟ فقصد الخیر، اینکه نیت خیر و ازماره لکافت الخلق. شما ملاحظه فهمی هفته پیش عرض کردم این دعا اصلا معنی نداره، اللهم اغن کل فقیر. مگه میشه همچین چیزی؟ تا حالا در طول تاریخ شده خداوند همه فقرا رو بی‌نیاز کنه؟ اللهم اشف کل جای خدا همه گرسنه. چرا امام به ما میگه در ماه رمضان این دعا رو بعد از نماز بخونید؟ هدف اصلی این دعا اینه که بگه مسلمان، اصلا مسلمان انسان، تو باید نیتت این باشه که همه فقرا رو بی‌نیاز کنی. این همین مرحله که جناب فیض میگه، میگه قدم اول در مقام شکر اینه که هدفش این باشه که خیرات به همه خلق خیر برسونه، بر رو فاجر. و اما به لسان، به زبان، فاظهار و شکر لله، اظهار شکر فراوان در کلمات اهل بیت عصمت و طهارت. ما این شکر لسانی رو از اونها میبینیم، حالا روایاتش میاد جلوتر. فاظهار و شکر به الله به تحمید دال علی، یکی از کاملترین کلمات شکر الحمدلله. الحمدلله یکی از کاملترین اذکاره. الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست، چون حمد ستایش بر کماله. الف لام، الف لام استقراقه. الحمد یعنی تمام کمالات لله، ملک تلق خداست. یعنی شما هر جایی کمالی میبینی میگه این ملک خداست. خودت به شما میگن آقا خیلی خوب صحبت کردی، میگه الحمدلله. الحمدلله یعنی ملک کمال من نبود، ملک خدا بود. چه حال خوشی داشتی، میگه الحمدلله. یکی از بزرگان میگه بهترین پوزبند برای شیطان الحمدلله، پوزبند شیطان. یکی هم گفتن چطوری، گفت ای الحمدلله. این فوشه. شوکه نیست، ای الحمدلله. یکی گفتن چطوری، گفت حالت چطوری، گفت الحمدلله خوب است. یعنی الحمدلله خوب است، نه حالم خوبه. نمیتونست بگه حالش خوبه که، گفت الحمدلله خوب است. یعنی الحمدلله ذکر خوبی. یکی هم گفتن چطوری، گفت الحمدلله خیلی بدم. یعنی اوضاع چطوره، میگم الحمدلله خیلی خرابه. الفرج و عند نفاد صبر، وقتی صبر تمام میشه فرج میرسه. انشالله که فرج نزدیک. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی رو، ایشون میگفتش که یه کلاهی سرمون گذاشتن، بابای ما که داشت میمرد میگفت که پسرم دیگه فرج نزدیکه، میگفت بابامون مرد و فرج نشد و ما هم داریم میمیریم هنوز فرج نشده. اینقدر علائم و نشانه ها گفتن در هر زمانی بالاخره یه تعدادش آشکار میشه، همین دیگه فرج نزدیکه، حالا میمیریم فرج هم که نمیشه. ولی یه چیزی هست، من اینو دیدم، اون اینه که میگه اکثر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد برای فرج دعا کنید که فرج خودتون در اینه. ممکنه اون فرج عمومی نیاد ولی خود انسان براش فرج میشه. این هست. حالا میفهمید قدم اول پس در قلب، قدم دوم در لسانه، اما بالجواره، اما در اعضا و جواره نشانه شکر عملی اینه که استعمال و نعم الله فی طاعته، آنچه را که خدا به عنوان نعمت بهش داده در راه طاعتش مصرف کنه، و تبقی بالاستعانت بها علی معصیته، خودشو حفظ کنه از این که ابزار نعمت الهی رو در مسیر معصیت به کار ببره. حتی انمن، حالا ببین چیو میگه، ببین عالم وقتی حرف میزنه اینطوریه. الان تا به ما بگیم پس شکر چشم چیه، فوری ما چی میگیم؟ میگیم حفظ چشم از نگاه حرام. البته اینم هست ولی اون اینو نمیگه، میگه شکر چشم اینه که انتستر کل عیب ترا، هر عیبیو که در مردم میبینه بپوشونه. شکر چشم عیب پوشیه. اون خیلی بلنده، اون خیلی بلنده. آقای میلانی بیانی اینجا داره زیل این شعر، خیلی بیان عالیه. به پیر میکده گفتم که چیز راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. اون خیلی افق اون شعر بالاست، ولی یه مرحلش هم همینه، عیب پوشیدن. و من شکر الاذنین، شکر گوش چیه؟ الان تا بگی میگه که لهو و لعب گوش نده، بعدم لهو و لعب هم که دامنش وسیعه، کل موسیقی جهان رو در بر میگیره. من خیلی تعجب میکنم این موسیقی ایرانی میگن لهو و لعبه، بعد یه چیزایی اخیرا تو این چند ساله تو تلویزیون پخش میکنن، من که نگاه میکنم اینا رو رقص و آواز و لهو و لعب و حرام همه چی توش میبینم، ولی هیچکی اعتراض نمیکنه. بیچاره نمیدونم دامن موسیقی سنتی ایران رو گرفته. ولی ایشون اینو نمیگه، میگه شکر دو گوش این است که انتستر کل عیب تسمع او لمسلم، هر عیبی که از مسلمان میبینی بپوشون. یه دشنامی زمان ما بود، ببخشید من بی‌ادبی میکنم، زمان ما دشنام بود، الان بیان واقع. بسیاری از دشنام ها امروز بیان واقعه و دایره دشنام تنگ شده، مسائل امروز رو نمیتونه بپوشونه، صاف و سادش نمیشه با فوش بگی چه خبره. یکی از این دشنام ها که مثلا اگه زمان ما میگفتن خیلی ناراحت میشدن، مثلا یکی میگفتن عوضی، خیلی ناراحت میشد. ما کلن اینا رو که میخونیم میفهمیم ما عوضی هستیم، یعنی دین هرچی گفته ما برعکس رفتیم. میفهمد شکر دو گوش این است که عیب مسلمانو بپوشونه. فید خل و آزا و امثال و هوفی جملت شکر نعمت آزه الاعزا، شکر نعمت اعزا اینه. حالا ایشون دو نمونه شو گفت، بقیه هم شما قیاس کن. بعد میفرماید که حالا بله، خب بله، صف یعنی ندیدن، فعفو فصفهو الا توهبون ان یغفر الله لکم، این مال مقام مسئولیت نیستا. اگه الان بنا شد که مثلا بنده یه مسئولیتی داشته باشم، یه کسی رو مسئول یه کاری بکنم، بگم چشمو ببندم عیوبشو نبینم، گوشمو ببندم. این مال اونجا نیستا، مال زندگی روزمره ماست که ما هیچ مسئولیتی نداریم، دائما در حال بیان عیوب دیگرانیم، در حال شنیدن عیوب دیگرانیم، غیبت میکنیم، میگیم داریم بیان واقع میکنیم. این مال زندگی عمومی ماست. میفرماید که من کفر نعمت العین فقط کفر نعمت الشمس ایزن از الابصار ان نما یتم بهما. حالا یه مطلب بالاترشو میگه، ایشون میگه یه نعمت خودش محصول ده ها نعمت دیگه است. شما وقتی یه نعمت رو کفران میکنید، دارید تمام زنجیره اون نعمت رو کفران میکنید. خب تمام این عالم داره میچرخه، فقط یه چشم که نیست. چشم، محصول چشم ابصاره. ابصار تمام عالم داره میچرخه تا من بتونم یه ابصاری پیدا بکنم. خورشید داره نور افشانی میکنه، خب خورشید اگه نباشه و این سلسله وسیعی که منجر به ابصار میشه، میگه تنها کفر نعمت چشم نیست، کفر تمام این زنجیر است. و انما خلقتا خورشید و بینایی خلق شدن لیبصر بهما ما ینفعه فی دینه و دنیا، تا آنچه که نافع به حال سعادت دنیا و دینشه رو ببینه. و یتقی بهما ما یزر روفی ما، از اون چیزی که ضرر داره برای دین و دنیاش پرهیز کنه. بل نقول و المراد من خلق الارض و السماء و خلق دنیا و اسبابها بالاتر، مراد از خلقت کل آسمان و زمین و دنیا و تمام این عالم اسباب، ان یستعین الخلق بها علی الوصول الی الله، تمام این عالم برای وصول الی الله، برای سیر الی الله. ما همه مسافریم، پایان مسیر ما خداست. انا لله و انا الیه راجعون. ولا وصول الیه، هیچ راهی برای وصول نیست الا به محبتهی و الانس بهی فی الدنیا، الا طریق محبت و انس به الله و تجافی اندار الغرور. تجافی یعنی پهلو تویی کردن از دار الغرور. در دعای سجده میگید اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور و الانابت الی دار الخلود. خدای من توفیق بده که از این داره تجافی، این که ما یعنی بنده و امثال بنده، ما چسبیدیم به دنیا، به من توفیق بده تجافی. تجافی خوابیدن توی رخت خوابه، آدم غرق توی رخت خوابه دیگه، وقتی میخواد از رخت خواب جدا بشه، به این میگن در لغت عرب تجافی، پهلو تویی کردن. تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. در مورد متقی میگه نیمه شب اینا تجافی میکنن از خوابگاهشون، پهلو تویی میکنن. اینجا میفرماید تجافی از دار غرور. ولا انس الا به دوام ذکر، و هیچ راهی نیست انس حاصل نمیشه مگر با دوام ذکر. داره خراسانی رسالت البلایه رو برای ما اینجا میگه. تنها راه رسیدن به حق تعالی محبته، تنها راه محبت تجافی از دار الغرور، انس به الله که این محصول ذکر دائمه. ولا محبت الا بالمعرفت الحاصلت به دوام الفکر، هیچگاه محبت حاصل نمیشه مگر با معرفتی که از طریق تفکر حاصل میشه. ولا یمکن الدوام علی الذکر و الفکر، خب ذکر و فکر بقای بدن میخواد. ولا یبقى البدن الا بالارض والماء والهواء، آسمان و زمین و کوه و دریا باید باشه تا این بدن باقی بمونه. ولا یتم ذالک الا بخلق، باید آسمانی خلق بشه، زمینی خلق بشه. و کل ذالک لاجل البدن، همه این عالم گهواره بدنه. و البدن متیت النفس، بدن مرکب جانه. و النفس و راجع الالله یل مطمئنه، اون که به سوی حق تعالی رجوع میکنه هر نفسی نیست، نفس مطمئن است. به طول العبادت و المعرفه، اطمینان چگونه حاصل میشه؟ نفس که همه نفس دارن، ولی کو نفس مطمئنه؟ نفس مطمئنه اونیه که عالم زیر و روشه، ما حالش تغییر نمیکنه، چون این فرازهای قبلی رو که گفتیم یافته، یافته خدا رو. ما میگیم ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اون یافته که فلا کاشف له الا، اون یافته که و ان یردک بخیر فلا راد له فضله، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدا. ما فقط وزنشو بلدیم، فعولون 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 فعول، برای ما فرقی نمیکنه بگیم که بگیم فعولون 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 فعول، یا بگیم اگر تیغ عالم به جنبت زجا، اینا برای ما یکی. ولی اون یافته اینو، فکل من استعمل شیئن فی غیر طاعت الله، هر کس چیزی رو در غیر مسیر طاعت خدا به کار ببره، فقط کفر نعمت الله، نعمت خدا رو کافر شد. فی جمیع الاسباب التي لا بد من حال اقدامه علی تلک المعصیه، این است که خداوند میفهمد قلیل من عبادی الشکور، عده اندکی از بندگان من شکور، و میفهمد که ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگه شاکر باشید و ایمان بیارید خدا شما را عذاب نمیکنه. امام صادق فرمود الطاعم الشاکر له من الاجر کاجر صائم المحتسب، کسی که میخوره و شکر میکنه مثل اونی که روزه میگیره و از خودش مواظبت میکنه. سلام، یعنی بخور و شاکر باش. یه کمی شک دارم ولی گمانم اینه که یه کسی لباس مشکی پوشیده بود، اگه کسی روایتش یادتون هست به من تذکر بدین. بعد در محضر امام صادق این گفتن که آقا این رنگ مشکی که مکروهه، بعد از امام سوال کردن گفتن آقا این مکروهه مشکی بپوشیم نپوشیم، حضرت فرمود بیز قلبک ولبس ماشد، بیز قلبک، قلبتو سفید کن ولبس ماشد، هرچی میخوای بپوش. اینجا میفهمن شاکر باش، بخور، نمیخواد روزه بگیر. عاقل باش بخواب، نمیخواد شب قدر بیدار باشه. ولی کو عاقل، کو شاکر، کو قلب سفید. والمعاف شاکر له من الاجر کاجر المبتلى الصابر. خب یه کسی از ابتلا پیدا کرده، بلاها رو خدا رو سر شیطان داره صبر میکنه، این چقدر اجر داره؟ میگه کسی که اصلا گرفتار بلا نشده و شاکره، این اجرش مثل اجر اونیه که گرفتاره و صابره. والمعط شاکر له من الاجر کاجر المحروم القانع. اگه یه کسی محروم باشه و قانع باشه، خب محرومیت و قناعت یه توفیقه دیگه، که انسان قانع باشه بر محرومیتش، پاداش داره. میگه اونی که محروم نیست و شاکره، این مثل اونی که محرومه و قانعه. یعنی لزومی نداره انسان رو محروم کنه خدا، لزومی نداره که انسان رو مبتلا کنه، لزومی نداره که انسان به روز عبادت و منع خودش از آسایش بپردازه. شکر جای همه اینا رو پر میکنه. خیلی این روایت مذاق من سازه داره. و انها علیه السلام قال من اعطی از شکر اعطی از زیاده. یعنی چی من اعطی از شکر؟ یعنی شما اگه به قلب خودتون مراجعه کردین، دیدین حال شکر دارین، مطمئن باشید که زیادت در راهه. اون حال شکر هم مال خود آدم نیست، نمیشه آدم زورکی با خودش حال تزریق کنه من حال شکر دارم، نمیشه که. کسی که به شکر داده بشه، این در دعا هست، من اوتیت دعا اوتیل اجابه، کسی که بهش دعا بدن اجابه، دعا این نیست که خدای به من پول بده، دعا یک حالتی است که انسان در قلب خودش میابه. دیدین گاهی دعا میکنین میفهمی مستجاب شده، اون حال دعاست. این همونه که میگه ای دعا از تو اجابت همزه تو. قال الله تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، باز فرمود که ما انعم الله علی عبد من نعمت فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهرا بلسانه فتم کلامه حتی یعمر له بالمزید. هرگز این چنین نیست که خدا به کسی نعمتی رو بده، اون در قلبش به این نعمت معرفت پیدا کنه، همون که گفتیم، یعنی بدانه که از جانب خداست و خدا رو به زبانش حمد کنه، قبل از اینکه سخنش به پایان برسه خدا بر او می افزاید همون نعمت. امام باقر نقل میکنه از قول یکی از همسران رسول الله که حالا این روایتش طولانیه چون یه قسمت کوتاهش آورده، که رسول الله نیمه های شب بیدار میشد و خیلی خودشو به سختی انداخت، این همسر ایشون دلش سوخت و حضرت گفت که یا رسول الله لمه تطعم نفسک، چرا انقدر خودتون به سختی میندازی؟ و قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدا به شما وعده غفران داده. حضرت فرمود یا عایشه الا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شاکر نباشم؟ و در ادامه نقل میکنه که کان رسول الله یقوم، کانه ماضی استمرار، یعنی دائما حالت پیغمبر اینطوری بود که یقوم علا اصابع رجلیه. این البته حالا این به گمان بنده اینطوری ها، این من جایی ندیدم کسی بگه، شما وقتی که خیلی شوق دارین اصلا بدن به سمت بالا کشیده میشه، اگه تو عبادت شوق داشته باشین، میگه پیغمبر روی پنجه های پاش میسته، این از شدت شوق بوده، زورگی نبوده. این که میگه پیغمبر خدا در تمام عمرش تکیه نزد، ما اصلا نمیتونیم، ما 5 دقیقه تکیه نزدیم تمام کمر و زانو همه درد میگیره. علامه طباطبایی هم تا آخر عمرش تکیه نزد. ما اینو با از یه شاهد عادل شنیدیم از شاگردانش. اینا تقلیدی نیست که قال من مثلا تکیه نمیزنم، این یه آقایی بود، حالا ببخشید این داستان میگم برای اینکه یکم تنوع بشه، یه چند تا جوان دبیرستانی بودن خیلی بهشون اعتقاد داشتن، بعد ایشون یه بیماری داشت، بین دو تا نماز میرفت تجدید وضو میکرد، اینا میرفتن تجدید وضو میکردن، فهم کردن این عرفانه. بعد یکی به اینا گفت بابا ایشون مریضه، وضوش باطل میشه، کسی که نمیتونه وضوشو نگه داره حکمش اینه که برای هر نماز یه وضو بگیره. شما دیگه برایش میرون وضو میگیری. کار پاکان را قیاس از خود نگیر. یه نفر رفته بود دهاد، یه طلبه ناشی، آیت الله بهجت نمیدونم نمازشون رو دیدین یا شنیدینشون، خیلی گریه میکرد و زجه میکشید، یه رفته بود ادای آقای بهجت رو در بیاره، زده بودن از دهاد انداخته بودن ازش بیرون. خب اون نماز مال آقای بهجته. مرحوم شیخ شوشتری عصر عاشورا هم رفته بود بالای منبر، یه بو کشیده بود، گفته بود بوی کهنه سوخته میاد، یعنی بوی خیمه های امام حسین، مردم قش کرده بودن. یه طلبه ناشیان رفته بود داد بس عاشورا، گفته بوی کهنه سوخته میاد، بعد اینا رفته بودن طویله ها رو گشته بودن، خونه ها رو گشته بودن، انبار های کاه گشته بودن، جایی بود گفتن مردک اومدی دروغ اینجا بگی، زده بودن از ده انداخته بودنش بیرون. حالا اینجوری نیست که مثلا ما تکیه نزنیم به علامه طباطبایی تکیه نزن، این حالتی بوده حاکم بر ایشون بوده. پیغمبر خدا یقوم و علا اصابع رجلیه، روی انگشتان دو تا پاش میستاد، تا جایی که خداوند بهش میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر ما قرآن نفرستادیم که تو خودتو به زحمت بندازی. امام صادق فرمود شکر نعمه اجتناب المحارم، شکر نعمت اجتناب از حرامه، و تمام و شکر و کاملترین شکر قول الرجل، این سخن انسانی که بگه الحمدلله رب العالمین. ببینید چقدر این ذکر کامله، الحمدو یعنی تمام کمالات، لله از آن خداست، هیچ صاحب کمالی در عالم نیست. کدوم خدا؟ رب العالمین، رب عالمین، رب اینجا رب اعتباری نیست، مربی فوتبال نیست، رب حقیقیه. رب حقیقی شما این وقتی جلو آینه وایمیسین، شما وقتی جلو آینه وایمیسین شما رب تصویرتون در آینه این، یعنی قوام وجود تصویر به شماست، بقاء تصویرم به شماست، شما اگه کنار بگیشین تصویری در کار نیست. خدا اینگونه رب عالمینه. یعنی چی؟ چه ربطی این دوتا به هم داره؟ الحمدلله چه ربطی به رب العالمین داره؟ ربطش اینه که شما هر جا کمالی دیدین، این کمال ربش خداست، نه رب اعتباری، رب حقیقی. رب اعتباری مثل مربیه، مربی من، معلم من به من یه چیزی رو تعلیم میده، الان دیگه اون کمال مال خودمه، الان خودم هستم که از من صادر میشه، این رب اعتباریه. اما اون تصویر توی آینه خودش مال منه، چه برسه به کمالش. یعنی شما هر جا کمالی دیدین این کمال ستایشش از آن حق تعالی است. الحمدلله رب العالمین. حالا متوجه میشیم ما چه چیزایی رو میگیم، چه گوهرهایی به زبانمون جاری میشه نمیدانیم. و سؤال حل شکر حدون اضافه علیه العبد کان شاکرن، آیا شکر یه حدی داره که اگه انسان اونو انجام بده بهش بگن شاکر؟ یا به تعبیر دیگه اون کدوم میزان شکره که اگه آدم انجام بده به آدم میگن شاکر؟ فرمود بله یه حدی داره. گفتن چیه؟ قال یحمد الله علی کل نعمت علیه فی اهل و مال، بر همه نعمت هایی که از خدا رو حمد کنه. و ان کان فی ما انعم علیه فی مال حق اداه و اداه، اگه یه حقی در مال داره اونو ادا کنه. ببینید اینا همه فرع اون سه تا مقدمه‌ای که قبلا گفتیم، یعنی هر کدوم تو یک کدوم از اون سه تا شاخ هست. و منه قوله تعالی، بعد چند تا مثال زد، مثلا در هنگام سوار شدن بر مرکب وقتی خداوند نقل قول میکنه میگه این آدمای شاکر اینطوری میگن، سبحان الذی سخر لنا هذا. خب یه پشه مسخر ما نیست، دیدی چه بلایی سرمون میاره توی فصل بهار شب تا صبح خوابم نمیبره، یه پشه ریز اندازه نصف بند انگشتم نیست. حالا مثلا اگه این اسب و الاغ و گاو و اینا مسخر ما نبودن چی میشد؟ خدا اون گاو و استر و اینا رو مسخر انسان کرده. میگه وقتی سوار میشه میگه حمد خدایی رو که اینو مسخر ما کرد، و ما کنا له مقرنین، اگه خدا نبود ما نمیتونستیم اینو ازش استفاده کنیم. یا مثلا در هنگام ورود به منزل میگه رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. یا در هنگام ورود و خروج میگه ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. باز فرمود که کان رسول الله، رسول خدا، اذا ورد علیه امر یسره، وقتی یه امر یسری به پیغمبر وارد میشد، یه گشایشی برای پیغمبر ایجاد میشد، میفرمود الحمدلله علی هذه النعمه، حمد خدا رو بر این نعمت. اما وقتی که یک گرفتاری پیدا میکرد میگفت الحمدلله علی کل حال. امام باقر فرمود اذا ذکر احدکم نعمت الله، وقتی یاد یکی از نعمتهای خدا افتادین، فلیز خده علی التراب، صورتتون روی خاک بزنید. یه روایت خیلی زیبا خوندم از جناب موسی، خداوند به موسی گفت که میدونی چرا تو رو برای تکلم با خودم انتخاب کردم؟ چون تو متواضع ترین خلقی. بعد ادامه روایت که علامت تواضعش این بود که صورتش رو روی خاک میذاشت. فان کان راکبن، اگه سواره بود، فلینزل ولیز خده علی التراب، از مرکب پیاده بشه صورتش رو روی خاک بذاره. و ان لم یکن یقدر علی النزول، اگه نمیتونست پیاده بشه، فلیز خده علی قربوسه، صورتش رو روی زین اسب بذاره شکر کنه. ف ان لم یقدر، اگه نمیتونست، فلیز خده علی کفه، روی دستش بذاره. ثم لیحمد الله علی ما انعم علی، خدا رو حمد کنه بر اون نعمتی که بهش داد. اینم از این مطلب آخر، الفصل الرابع، نه مطلب یکی مونده با آخر، نمیدونم که من چقدر وقت دارم، وقت ندارم، یکی مونده با آخر رو میخونم، آخری رو نمیخونم، آخری نمیرسه. فرمود که الفصل الرابع از شکر و ایزن نعمتون من الله، و این که باید انسان بدانه که خود همین حال شکر خودش نعمت خدا هست. اعلم انه لا یبلغ احد حقیقت الشکر الا بان یعلم ان النعم كلها من الله، تا وقتی که نفهمه همه نعمت ها از جانب خداست به حقیقت شکر نرسه. قرآن کریم از اول تا آخر اینو میگه، از اول تا آخر هر چی میخونید همه مخاطب اینه که یکی بیشتر نیست، یکی همه کار است. آسمان به دست او، زمین به دست او، دریا به دست او، باران به دست او. بعد اینو به زبان پند و اندرز میگه، به زبان موعظه میگه، در زبان داستان میگه، میگه تو بیا من تو را در دل موج حفظ میکنم، من تو را در دامن فرعون حفظ میکنم، من تو رو در عمق چاه حفظ میکنم. اینا همه چیزاییه که تو زندگی طبیعی باعث نابودی انسان میشه. خب موج دریا، کودک نوزاد، چطور تو کودک نوزاد تو موج دریا میتونه نجات پیدا کنه؟ اون وقت کودک نوزاد، ابرقدرت زمان، چطور میتونه کودک نوزاد از ابرقدرتی که قصد کشتنشو کرده نجات پیدا کنه؟ کودک 10 ساله، چاه تاریک، برادران خشن، بردگی مصر و دشمنی زلیخا و زنان مصر. خب این چطوره میتونه نجات پیدا بکنه؟ آتش و گلستان. میگه تو بیا، در دل دریا نجاتت میدم، در دامن ظالم رشدت میدم، از درون زندان به عزت میرسونمت، در آتش حفظت میکنم، اما اگر با من نباشی از آب به آتش میبرمت. اقرقو فادخلوا نارا. این آیه رو خوندی؟ این راجع به آل فرعونه. اقرقو فادخلوا نارا، غرق شدن و داخل آتش شدن، از آب به آتش داخل شدن. این هم برای غیر خدا، کسی که با خدا نیست. از اول تا آخر قرآن همش وصف خودشه. سر بوم اومده. ده پیغمبر میگه علم نشته لکه صدرک. ما الان همه اون آرزوی شهر صد داریم، سینه همون تنگه. به یکی گفت همون چند سال پیش ما این دعاها رو میخونیم اصلا نمیفهمیدیم، الان خوب میفهمیم. الهی عظم البلا، هیچ عظم البلا نبودیم، الان شدیم. بره حل خفا، هرچی پشت پرده بوده اومده آشکار شد. انکشف القطا، پرده ها پاره شد. انقطع الرجا، امید قطع شده. به کی امید داریم؟ به چی امید داریم؟ و ضاقت الارض، زمین تنگ شده. منعت السما، آسمان من میکنه. و انت المستعان، به جز تو مستعانی در کار نیست. و الیک المشتکا، و فقط به تو میشه شکایت کرد. و الیک المعول فی الشدت و الرخا. یعنی دعای معروفیه که توصیه کردن بعد نماز خوندن شه، وقتش الان تو این روزگار ماست. ما به پیغمبر میگه علم نشرح لک صدرک، ما سینه تو رو باز نکردیم. و وضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذكرك فانما العسر يسرا. اذا ضاقت بك الاحوال تفكر في الم نشرح. وقتی که زندگی به تنگ شد به الم نشرح فکر کن. تجد یسرین مع عسر، چون میگه انما العسر يسرا فانما العسر يسرا، انما العسر يسرا فانما العسر يسرا. یسرا رو نکره میگه، عسر رو معرفه میگه. در نتیجه این دوتا عسر یه دونه است چون معرفه است، اما اون دوتا یسر دوتا یسره. یعنی بین یک عسر دو طرفش یسره. میگه اذا ضاقت بک الاحوال تفکر فی الم نشرح، وقتی زندگی به تنگ شد در الم نشرح فکر کن. تجد یسرین مع عسرن، میبینی که یک عسر بین دو یسره. اذا فکرته ففرح، وقتی بهش فکر کنی شاد میشی. و به پیغمبر میگه ما بار از روی دوشتو برداشتیم، به تو شهر صد دادیم، سینه تو باز کردیم. اینجا میفهمد که شکر، حقیقت شکر اینه که بفهمه همه نعمت رو از آن خداست. قرآن اینه، از اول تا آخر یه شخصیتی رو معرفی میکنه، همه کاره، همگان و هیچ کاره، و تحت تسخیر اون همه کاره که خود انسان جز رئیس کل هیچ کاره ها. این فرهنگ قرآن کریمه. اگه بگید قرآن در یک کلمه چیه؟ در یک کلمه، منتها کلمه نحوی اینه که هو الحق و انما دونه الباطل. یکی از علما میگفت من تمام قرآن از این دو کلمه میتونم بیرونم، هو الحق. هو الحق الف لام سر خبر مفید هست، نه که خدا حقه. هو الحق یعنی یک حق بیشتر در عالم نیست، اون خداست. این خلاصه بس. حالا فصل 4مش که خود شکر نعمت خداست. فصل پنجم هم اینه که نعمت ها رو به دو بخش تقسیم میکنه. این دیگه انشالله بمانند. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. من در خدمت شما هستم. آخه اینجا وقتی که مصیبت میرسه تو مصیبت نمیشه بگه الحمدلله. مصیبت مصیبته دیگه، گرفتاریه، درد، رنج، شر. ولی میگه بر این حالت مصیبت و نعمت حساب نمیکنه، میگه بر این حالت شکر. بر همه حالات، یعنی چه حال سختی چه حال فضولی، الحمدلله علی کل. این یه نوع درسه. ما واقعا وقتی مصیبت میرسه شادیم بهش، ناراحتیم دیگه، نمیتونیم بگیم الحمدلله برای این نعمتی که من بیپول شدم. ما نیستیم، ما بیپولی رو نعمت نمیدونیم. این یه گروه خاصی هستن که میگن مرحبا به شعار صالحین. وقتی فقر میاد اونا میگن مرحبا. اونا خیلی کمه. ما الان بگیم اصلا تو جامعه به ما میخندن، شما به ما نمیخندین ولی تو جامعه میخندن. الان بگیم که این بیان مرحوم آقای مشکینی رو گذاشته بود، گفتم هر کی بوده شعور نداشته اینو گذاشته تو تلویزیون، هر روز گذاشته بود که ایشون میگه که مؤمن وقتی که فقر میاد سمتش میگه بارک الله به لباس صالحان. خب این الان ما امروز تو جامعه نمیشه اینو بگی، ولی این یه واقعیت. اینا یه گروه اوحدی از انسان ها، ما اینجوری نیستیم. در نتیجه ما وقتی فقر میاد ناراحتیم، نمیتونیم بگیم الحمدلله به بچه نعمتی است این فقر. این یه نوع خلافگوییه. ولی میتونیم بگیم بر این حالت اندوه هم حمد. اینو میشه گفت الحمدلله علی کل حال. لذا پیغمبر اینطوری میگفته در هنگام سختی. پیغمبر خدا هر نفادی رو که مشاهده میکرده، اگه یه شمع خاموش میشده، هر تمام شدنی رو که مشاهده میکرده، گفته انا لله و انا الیه راجعون. هر زمانی ازش کمک می‌خواستن بلند می‌شده میگفته لا حول ولا قوه الا بالله. اینا اون حالات درونیش بوده که به ذکر تبدیل می‌شده. ما میگوییم تا اون حالو پیدا کنیم. ما مسیرمون برعکس مسیر رسول خداست. اون از اون حالت ذکر به زبانش جاری می‌شده. ما ذکر رو میگیم به عنوان یه پل تا این حالت قلبی در ما پیدا بشه. حالا اینجا نبود، تو همین بحث که امروز ازش گذاشتیم، مرحوم فیض وقتی راجع به این اذکار صحبت میکنه که بهترین ذکر الحمدلله، میگه مبادا خیال کنی که این که میگیم بهترین ذکر الحمدلله فقط الفاظ این اذکاره. اونی که بهترین ذکر ورود این معانی به قلب انسانه، منتها پل ورود این معانی این الفاظه. لذا الفاظو نمیشه انکار کرد. الفاظ همیناست که گفتن، همین الله اکبر، همین سبحان الله. به همین خاطر امام صادق میگه وقتی از ذکر صحبت میکنه میگه مقصودم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست، گرچه این ذکره. حضرت اینو تاکید میکنه، میگه ولی مقصودم این نیست. مقصود پس چیه؟ مقصود اینه که این الفاظ دریچه ورودی به یک سلسله معانیه و اون معانی دریچه ورودی به تبدیل اون معنا به حالت قلبیه. چون معنا منظور اونی که تو کله است. خب الان این ذکر رو گفتم معنیش هم فهمیدم، اینه؟ نه، باید معنی از مغز به قلب به جان سرازیر بشه. جان بگه لا اله الا الله. اون وقت اگر جان گفت لا اله الا الله دیگه این عالم ضرور بشه، حالش تغییر نمیده. بله، ایمان مال قلبه، مال ورود معانی به قلبه. بله، عمل به موجبات اون چیزی که آدم هست. موجباتش اینه که نعمت رو در مسیر رسیدن به منعم قرار بده. استفاده از نعمت برای رسیدن به منعم، اینجور فرمودی شد. مرحله دوم بود که شاد بشه از منعم، نه از انعام، نه از نعمت. مرحله سومی بود که اون نعمت رو در مسیر رسیدن به منعم قرار بده. اینا دیگه مرحله به مرحله است دیگه. ناحیه علمشه، این ناحیه عمل. ایشون در مرجعات البیضا میگه علم و حال و عمل. علم اون مرحله اوله، حال اون شادیه که پیدا میکنه، بعد محصول اون شادی عمله. عمل اینه که نعمت رو در مسیر رسیدن به منعم قرار بده. نماز شکر همینه دیگه، نماز شکر یک عمله، عمل پوسته شکر. نماز شکر معادل الشکر لله، معادل الحمدلله. اینا همه مقدمه است برای که انسان حالت شکر پیدا کنه. بدون کدوم مقدمه؟ بالاخره اینا ببینید اینا قاعده است. ممکنه یه استثنایی پیدا بشه، ولی استثنا قاعده نیست. ممکنه یه نابغه‌ای پیدا بشه بدون اینکه حوزه و دانشگاه بخونه، با یک تلاش اندکی تمام علوم رو دست بیاره. بله ممکنه، ولی این قاعده نیست. قاعده اینه که باید همین مسیر رو طی کرد. قاعده اینه. بله ممکنه، ممکنه، ولی این امکان استثنایی رو نمیشه بهش دل بست. با امکان که آدم نمیتونه زندگی کنه، آدم با قاعده باید زندگی بکنه. قاعدهش اینه، قاعده اینه که پیامبر مجذوبه، ما سالکیم. بله اگه جذبه آمد اون وقت پای سلوک رو باید بشکنی، ولی حالا جذبه که نیومده که. قاعده و نوعش این نیست که انسان‌ها مجذوب باشن. بعضیا بودن در طول تاریخ. آقای بهادینی میگه ما 3 ساله بودیم میفهمیدیم مادر بزرگمون فوق‌العاده است. 3 ساله بودیم میفهمیدیم مادر بزرگ ما 3 ساله بودیم چی میفهمیدیم؟ و ما 3 ساله بودیم میفهمیدیم مادر بزرگمون فوق‌العاده است. بعد میگفت که ما هنوز مثل که 1 سالش هم نشده بوده، تو قنداق بوده، یه قده تو صورتش بوده، پزشک میاد که جراحی کنه، میگه که ما ترسیدیم ولی هیچ نگفتیم. ما ترسیدیم ولی هیچ، مادرمون ترسید از اتاق رفت بیرون، میگه ما ترسیدیم ولی هیچ نگفتیم. خب اینا آدم های استثنایی هم، ولی حالا چند تا از اینا داریم. ما که نمیتونیم دلمونو خوش کنیم منتظر جذبه باشیم که. جذبه خورشیده، سلوک شمعه. صبح چون دیدی شمع آنگه بکش. بله ممکنه، ولی قاعده و طریق اینه که انبیا رو خداوند تربیت کرده، انبیا یه حقایقی رو مشاهده کردن، از اون حقایق به زبان الفاظ سخن گفتن. ما بر پل الفاظ سوار میشیم تا از این الفاظ به حقایق برسیم. ببینید غم و شادی لفظه؟ بله. غم و شادی لفظه؟ نه، غم و شادی لفظ. غم و شادی سیمه، سیم. غم و شادی دو تا سیمه که اینجوری روی همدیگه بکشیم. غم و شادی اینه. غم و شادی یه دونه نیه تو خالیه که چند تا سوراخ داشته باشه. غم و شادی هنجره است؟ هیچ کدوم از اینا نیست. ولی شما با هنجره، با سیم، با کشیدن سیم روی سیم، با دمیدن توی یک نیه تو خالی، از این ابزار و آلات غم تولید میکنید، شادی تولید میکنید. اینا یه سلسله ابزاره. غم و شادی نازل میشه در قالب الفاظ، با الفاظ انتقال پیدا میکنه، در درون دوره به غم و شادی تبدیل میشه. لذا شما غمگینی یه حرفایی میزنی، منم غمگین میشم. یا ممکنه مثلا من یه موسیقی غمناک بخونم، جمع غمناک بشن. خب موسیقی صوته، صوت نه غمه نه شادیه. همون صوت میتونه شادی باشه، همون صوت میتونه غم باشه. اول مثلا یه آواز دشتی مال غمه، درسته؟ آواز دشتی معمولا مال غمه دیگه، ولی شما میدونید سرود ای ایران ای مرز پرگوهر توی دستگاه دشتی خونده شده. بفهم این شادیه دیگه، اصلا ای ایران ای مرز پرگوهر رو میخونن شما غمگین میشین. یه سروده، آدم شاد میشه وقتی میشنوه. پس دستگاه غم یا شادی هیچ کدام، یه ابزاره. غم و شادی میاد سوار بر این میشه، منتقل میشه. دقیقا همین داستان توی داستان ذکره. الله اکبر یه حقیقتی تو این عالم هست که اگر انسان اونو مشاهده بکنه، بخواد تبدیل به لفظش کنه برای دیگران نکنه، میگه الله اکبر. یه نفر بوده با گیاه آشنا نبوده، میگه از دهات اومده بوده، آشنا نبوده، از یه بیابونی اومده بوده، عرب بیابونی بوده، کی بوده، بعد درخت گردو رو دیده بوده، درخت گردو خیلی بلند میشه. یه دونه ما تو دماوند داشتیم، یه ساختمون 5 طبقه هم بود، این از اون زده بود بالا، به اندازه 6 طبقه بود درخت گردو. این اینو میبینه تعجب میکنه، میگه درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه الله اکبر. گردو درختش نیست، خربوزه چقدر درختش بود. خب این الله اکبر، این خود عظمت تصور داره میکنه درخت گردو رو با خود گردو، بعد خربوزه، حالا این درخت خربوزه چقدر میشه. در بعضی از نقاط جنگل‌های آمریکای درختایی هست 100 متر ارتفاعشه، اصلا باید اینجوری نگاه کنی، عمودی نگاه کنید تونو که درخت رو ببینید. خب این الله اکبر میگه، نگاه میکنم میگه الله اکبر، شما چی دیدی که الان میگه الله اکبر؟ یه عظمتی رو دیدی، این لبس به زمان جاری شد. حالا شما ببین پیامبر چی رو دیده. در نتیجه این اذکار و این عرفاز مثل داروخانه است. که میگفتم بعد استاد باشه و استاد تجویز کنه، ولی اینه همینطوری نمیشه، هر کسی دست به ذکر. البته یه چیزای عمومی هست، اونها هیچ اشکالی نداره، مثل تلاوت قرآن. فقر و ما تیسر بهترین ذکر قرآنه به عقیده بنده. قرآن خودش بارها میگه هازا ذکر، هازا ذکر. علامه طباطبایی فرموده در دو حالت تجربه شده که برای سالک الله حالت بیداری و یقظه حاصل شده، یکی در هنگام تلاوت قرآن بوده، یکی هم در هنگام ذکر مصیبت‌های ابو عبدالله الحسین. یقظه، بیداری، اولین منزل سیر بیداریه، بیدار شدن از خواب غفلت. الناس نیامون و اذا ماتوا انتبهوا، مردم همه خوابن، وقتی بیدار، وقتی میمیرن بیدار میشن. اون موت اختیاریه، اولین قدم سیره که انسان از خواب غفلت بیدار میشه. همه ایناست، منظورش آب و هواست، آلودگی هواست، گرون شدن دلار و سکه است، گرون شدن اجناسه. در روایات داریم که خداوند وقتی میخواد قومی رو عذاب کنه، ولی مثل اون قوم عاد و ثمود ریشه‌شون رو نمیکنه، 7 تا بلا میفرسته، یکیش گرون شدن قیمت هاست. این بلاست دیگه. الان زندگی همه ما تیر و تار شده. این مورچه های تهران، گربه ها، دیدین چه قشنگ لم میدن تو آفتاب؟ اصلا گربه ها ناراحتن، دلار بشه 20,000 تومان، نه زندگیشون تغییر میکنه، نه اجاره خونهشون تغییر میکنه، نه کسی از خونه بیرونشون میکنه. مورچه ها، گربه ها، سوسکا، پشه ها، اینا زندگیشون هیچ تغییری نکرده، ما زندگیمون تغییر کرده، خدا ما رو عذاب کرده نه اونا رو. یکیش اینه، یکیش اینه که رودخانه ها کم آب میشه، یکیش اینه که باران نمیباره. 7 تا چیزه، 3 تاش الان یادم میاد نیست. این برعکسشه، اگه ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، برکات از آسمان و زمین بهشون نازل میشه. اگه استغفار کنن، آسمان به میلشون میشه، فرزندان و اموالشون به میلشون میشن. این مال محصول استغفار و توبه است، محصول ایمان و تقوا، باز شدن برکات از آسمان و زمینه. این داستان این عالم، قاعده قانون این عالمه دیگه. و از اون برمی که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخته. از یاد خدا اعراض کنی زندگی سخت تنگ میشه. زنگ یعنی تنگ، در تنگنا انسان واقع میشه. اینا قوانین این عالم. این میشه عسر. بله دیگه، این هم هستی، این عالم همینه که هست دیگه. گفت همینه که هست، اون بالای عرش نوشته همینه که هست. یسر لزومن معنیش این نیستش که اون حادثه برطرف بشه. بالاترین مصداق یسر انفتاح قلبیه. وقتی انفتاح قلبی پیدا شد، عالم بشه آتش، شما برای تغییری حاصل نمیشه. این همونی که ما وقتی صحبت میکنیم میگیم همه به دنبال رفع مشکلاتشون از بیرون هن. از بیرون اصلا مشکلات حل نمیشه. ببین شما تا حالا دیدی کسی به یه مدل ماشین اکتفا کنه؟ من ندیدم. بله اکتفا به این معنی که بگه بسمونه دیگه همین، این بله. اما این که مثلا آدم یه تشنگی در خودش احساس میکنه، خصوصا آقایون اینجوری هن. آقایون اینجوری هن که یه ماشین میخره، بعد که اونو خرید یه مدت که میگذره دیگه حالات نفرت ازش پیدا میکنه، این دیگه به درد نمیخوره، بعد یه مدل بالاتر داشته باشه. کسی که این حالت تشنگی رو داره نسبت به یه مدل بالاتر، تا حالا دیدین سیر بشه؟ یا مثلا گوشی تلفن. من به یه کسی که گوشیشو عوض میکنه گفتم من تا حالا تو عمرم یه بار گوشی خریدم، قش کرد از خنده. بعد به رفقاش گفت ببین چی داره میگه، انگار مثلا یه جوک تعریف کردم، چون هفته یه دونه گوشی عوض میکنه. خب کسی که اگه بیفته تو گوشی بازی، تمر بازی، موبایل بازی، ماشین بازی، خونه بازی، کفتر بازی، اصلا تمومی نداره. هر چی میره جلو بازم تمومی نداره. شما تو آمریکا اگه 10000 دلار در ماه داشته باشی، بهترین زندگی رو میتونی داشته باشی. بهترین خونه رو میتونی بگیری، بهترین ماشین روز دنیا رو سوار شی، بهترین تفریحات آخر هفته رو داشته باشی، بهترین مسافرت‌ها رو بری. این آقای ترامپ میلیاردره. نمیدونم دیگه چی کم داره دنبال چیه. برای خودش بدبختی درست کرده. معلومه سیر نمیشه آدم. اگه یکی قرار بود سیر بشه، ترامپ سیر شده بود. سیری در کار نیست. این فرمایش رسول خداست. صدق رسول الله. رسول خدا فرموده اگر فرزند عالم آدم دو بیابان از طلا و نقره داشته باشه، چون اون روز واحد پول درهم و دینار بود دیگه، مثل اینکه الان به ما بگه که اگه فرزند آدم یه بیابان پر از دلار و یه بیابان پر از سکه داشته باشه، حضرت همون اگه فرزند آدم دو بیابان از طلا و نقره داشته باشه به دنبال سومیش میگرده. این همونه که رسول خدا فرمود که من اصبح، کسی که صبح میکنه و اکبر و همه دنیا، همه تلاشش دنیاست، جعل الله الفقر بین عینیه، خدا فقر رو در مقابل دو چشمانش قرار میده. یعنی هر چی در میاره سیر نمیشه. یکی از رفقای من میگفت، یه کسی اومده به من میگه که من 5000 میلیارد تومان میخوام سرمایه گذاری کنم. من الان اصلا درک نمیتونم بکنم این حرف یعنی چی. یه کسی که 5000 میلیارد تومان پول داره دیگه برای چی با سرمایه گذاری کنه؟ آخه سرمایه گذاری مال مثلا ماست که مثلا ما یه 100 میلیون سرمایه داریم، شغلی هم نداریم، میگیم این 100 میلیون رو بریم یه جای سرمایه گذاری کنیم، مثلا ما 2 میلیون 3 میلیون دراریم زندگیمون رو اداره کنیم. 5000 میلیارد سرمایه گذاری برای چی میخواد بکنه؟ برای آخرتش میخواد سرمایه گذاری کنه. آخه به این نگفته بوده برای آخرتش، گفته چه کسبی سود داره. البته اشکال نداره، نوش جونش بذار سرمایه گذاری کنه، ولی من نمیتونم اینو درک کنم که 5000 میلیارد میگه سرمایه گذاری میخوام بکنم. خالی مندی هم نیست، یعنی اون آدمی نیست، جایگاهی نداره که بخواد مثلا خالی مندی کنه. خب این الان هست دیگه، این دنیا دیگه معلومه که پیغمبر خدا درست گفت. این اصلا طبیعته، چون انسان خداخواهه. انسان یه حفره بی نهایته. این حفره بی نهایتو فقط یه سیل بی نهایت پر میکنه. اون سیل بی نهایت خداست. در نتیجه هرچی این تو بریزیم پر نمیشه. یه داستان سعدی نقل میکنه، میگه یه کله پیدا کردن در زیر خاک، اسکلت، گذاشتنش توی کفه ترازو. توی اون کفه ترازو طلا گذاشتن. این تمثیله ها، ولی مثلا تو حالت علاز قانون فیزیک و اینا این نمیشه، این تمثیله. میگه هرچی اینور بیشتر طلا میذاشتن، کفه این چیزه میرفت بالاتر، به جای اینکه کفه طلا سنگین بشه بیاد پایین، این کله سنگین تر میشد میومد پایین تر. بعد به یه عارفی گفتن این چیه داستانش، گفت اینو کله رو پر خاک کنید تا این مردمه که چشمش پر خاک بشه. میگه اینو پر خاک کردن، کفه طلا رفت پایین. بعد این بیتو بعدش میگه آن شنیدستی که در اقصای، همیشه مصرع آخرش چرا میخونی، آن شنیدستی که در اقصای غور بارسالاری بیفتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاکه کند. این همون فرمایش رسول خداست. ولی نمیدونم چرا ما بازم همه اینا رو میگیم، بازم عاشق دنیاییم. الان یه کسی بیاد 1000 تومن بهمون بده خوشحال میشیم، 1000 تومن از اون بگیرن ناراحت میشیم. قرآن میگه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اینه که آنچه که از دستتون میره غمگین نشید، به دست میارین شاد نشید. ما نیستیم اینطوری. خدا کنه این حرفایی که ما میزنیم، خدای ما تا کی به حسرت بنگریم از رخنه دیوارها. بر روی ما ای باغبان بگشا در گلزارها، تا کی به حسرت بنگریم از رخنه دیوارها. ما یه عمره داریم با حسرت از این حرفا میزنیم. ما همه بی حاصلیم، گر می روی بی حاصلی، گر می برندت حاصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است. اللهم صل علی محمد.